اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الصلاة وفي كل صلاة أهليا وحافظا وقائما وناصرا وجليلا فعين الله حتى تسكنه ربك ترعاه وتمتعه فيها طويلا تأجيلا فرجاء المعظم وصفة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نمیدونم چقدر وقت دارم، هر چقدر فیده میشه ما سعی میکنیم که خیلی انشاءالله ما 23 که تموم شد. خب سعی میکنیم اون نکات مفیدی که به درد رفقا میخورم عرض کنیم خدمت رفقا، و چون این مستندی که حالا از آن به اسم خودش مستند هستش، از ابتدایی که شروع میشه تا انتها ادعاهایی مطرح میشه که خب اگر کسی خیلی توی این مباحث تاریخی و سیاسی و حالا هرچی که اسمش رو شروع داشت اجتماعی نباشه، براش همش جدید. خب رفقای امام صادقی دیالوگ نمی کنن همه فیلم براشون جدید باشه، ولی خب یه نکاتی هستش که خیلی حرفه‌ای BBC اومده اینا رو تحریف کرده، کلی وقت دروغ گفته، کلی وقت هم توی مستند یا توی درست کردن فیلم ها میگن از پله دوم شروع کرده، یعنی نیومده پله اول رو پله دوم شروع کرده. سعی میکنم اونه که مهم هست به خدمت رفقا عرض کنم. خب من یه توضیح اجمالی در مورد بحث جنگ نرم و عملیات روانی خدمت رفقا عرض کنم. ببینید الان تب و تاب جنگ نرم بین همه مجموعه های داخل کشور زیاد خیلی گرمه، توی خبرگزاری ها، سایت ها، توی تحلیل ها، بولتن ها، همه میگن جنگ نرم جنگ نرم. خیلی نمیخوام روی بحثش صحبت کنیم که این لفظ درست هست یا درست نیست، اون جای دیگر رو میطلبی که بخواییم بره بحث کنیم آقای نفتی و سسر. با پیش‌فرض این که قبول کنیم جنگ نرمی وجود داره و قدرت نرمی وجود داره که توسط این قدرت نرم یه جنگ نرمی به وجود میاد، خیلی تعریف راحت و اجمالی و ساده‌ش اینه که آقا توی 8 سال دفاع مقدس جنگ ما جنگ سخت و نرم نبود، تو پروتان و مسلسل و هواپیما بود، نفر و زره و این چیزا بودش. خب به این میگن سخت توی ادبیات سیاسی و دیوت نظامی، به این میگن سخت، یعنی وسیله ها رو شما میدیدید. ولی اگر اون زمان میگفتی آقا امکان دارد که یک خبر، یه اخبار، یه شبکه این بشه دشمن ما، خیلی ها این حرف رو نمیفهمیدن یعنی چی، خیلی ها قبول نمیکردن. شاید اون موقع این استفاده از رسانه و استفاده از خبر به عنوان یکی از ابزارها استفاده شد، ولی خب خیلی از مردم درک نداشتن که آقا می شود از رسانه، حتی از یک خبر، از یک کلمه، از یک تیتر به عنوان یک وسیله برای جنگ استفاده کرد. خب حالا این اتفاق الان افتاده، همه دارم می بینم شما با یک تیتر، با یه خبر، یه قاعده درست میشه برای بالای 78، تیر 78 توی کشور ما، یه شبه کودتایی توی کشور ما وجود میاد به واسطه یه تیتر، یه روزنامه سلام تیتر میزنه و یه اتفاق عظیم میفته. خب این میگم نرم دیگه، شما از هیچی استفاده نمی کنی، با یه خبر میگه استفاده کنی. خب تو زیر مجموعه جنگ نرم یه ابزاری وجود داره، یه مصداقی وجود داره، عملیات روانی. عملیات روانی هم از اسمش مشخصه با ذهنیت افراد کار داره، میاد ذهنیت افراد رو مورد هدف قرار میده و به دنبال اقناع کردن ذهنیت افراد هست در جهت خواسته خودش. توی این بحث عملیات روانی هم سه تا گروه هدف قرار میگیرن. یه گروه گروهی دشمن هستش، یعنی منی که میام عملیات روانی انجام میدم یا جنگ روانی انجام میدم، دشمن رو در نظر دارم دیگه، که دشمن رو از چلات مثبت چه منفی یا تحت تاثیر قرار بدم متوجه به هدفی که دارم. دومین گروهی که توی جنگ عملیات روانی مورد توجه قرار میگیره طیف خاکستری هستش. طیف خاکستری طیفی هستش که خیلی دنبال مسائل سیاسی اجتماعی نیست، دنبال اینه که زندگیش بگذره تموم شه بره. حالا این وسط هر کی تونست این طیف خاکستری رو تحریک کنه، اقناع کنه، مؤثر واقع بشه استفاده میکنه. این طیف خاکستری شبیه یه مجلسی که هر باد هر وقت هر جور بزنه به هر طرفی که بزنه این طیف اون برابر میشه. این هم یه طیفی که طیف خیلی مهمیه. طیف سوم هم دوسته. ما جنگ روانی روزمن عملیات روانی جنگ روانی روزمن برای دشمن و طیف خاکستری نیست. خواهی اوقات یه نفر میاد یه خطبه قرآنی میخونه برای افرادش، افرادی که کم مثلا دل سرد شدن یه خطبه قرآن میخونه، اینا رو تحریک میکنه برای جنگ. خیلی کار منطقی و عقلی هم هست، خیلی سوء استفاده نیست، کار کاملا منطقی و عقلانیه، استفاده میکنه برای تحریک کردن افراد خودش. خب این چیزی که پخش شد به نام مستند خط و نشان رهبر، نه رهبری که توی اون چیزا زده بودن، خط و نشان رهبر و خط و نشان رهبری خیلی تفاوت بود. هر سه تا طیف رو شامل می‌شد، یعنی طیف معاند نظام رو می اومد خوشحال می‌کرد که آقا این حرفایی که ما داریم می‌زنیم درسته، ببینید این سندش، این حرفش، این هم فیلمش، این هم مستندش، حالا ببینید این که ما می‌گفتیم این آقا دنبال قدرت و اینجور مسائل، این حرفا درسته، این هم مستندش درست کردیم، کیفش رو که اینجوری هست توی سایتاشون توی وبلاگاشون، با اینکه تسامحاً میگن ضعیفه و فلان و فلانه، ولی خب خیلی به قول خودشون بشکن میزنه که آقای همچین مستندی پخش شد و نظام ترسید و اومد وسط این مستند نمیدونم پارازیت پخش کرد و از این حرفا میزنن برای خودشون خیلی برد. طیف دوم طیف خاکستریه، طیفی که دنبال اینه که یه چیزی رو بهش گیر بده، اون چیزی که دوست داره رو اثبات کنه. خب توی کشور ما هستن بعضی ها، بالاخره یه اقلیتی هم هستش که خیلی دنبال این مسائل اسلام و ولایت فقیه و اینجور نیستا نیستش. ببینیم ما مشکلی نداریم، بالاخره ادعایی هم نداریم که توی 780 میلیون نفر هر 80 میلیون نفر همه نظام قبول دارن. خیلی روسه میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون هم هستن که خب خیلی قبول ندارن، باشه ایرادی ندارن. از اون طرف هم بشه بگیم حالا دشمن پی بی سی کسایی هستن که ما بهشون میگیم معتقد به این نظام. حالا نمیخوایم بگیم آقا حتما حزب اللهی ها هستن، نه، معتقد به نظام دایره وسیعی داره، دایرهش بزرگه. حالا لزوما یه شکل خاص رو شامل نمیشه بگیم آقا حتما کسی که نمیدونم محاسن داشته باشه، تسبیح هستش باشه، لباسش رو شما باشه، اینجوری نیست. خیلی هم هستن که شکل و شمایلشون ما تفاوت داره، ولی خب معتقدم به این نظام خیلی جدیتر از ما. من دیدم و بعد از این اتفاق خیلی هم بیشتر شده این اعتقادشون به نظام. این حالا فقط قرار داده که اینا رو دلسرد کنه. بعضی از این رفقایی که حالا بودن، خب به واسطه عدم اطلاعشون، عدم آگاهیشون نسبت به تاریخ ما، به خصوص تاریخ معاصر، خب این دلسردی رو ما توشون میدیدیم که آقا این مستند وجود نده، همه شاید درسته، ما چیکار کنیم؟ و ولایت فقیه هم زیر سوال رو خیلی اینجوری نیست. من همین الان خدمت رفقا عرض میکنم که اگر کسی این فیلم رو دید، ما نمیگیم مستند، چون مستند یه شرایطی داره، استانداردهایی داره، این واقعا مستند نبود. مستندی که شما فقط به واسطه چند تا نفر که معلوم نیست اینا کی هستن که ادعا میکنن، صرف ادعاست فقط، هیچ من سندی رو نمی‌کنم. یعنی من بیام هی صحبت کنم بیام آقا تو انتخابات تقلب شده، یعنی آقا سندت کپیمونه تقلب شده، برای چی تقلب شده؟ این که من میگم تقلب شده، خب این فقط یه ادعاه، سند که نیست که. در کنار مصاحبه میاد نقش اصلی رو اون راوی نشون میده، هی میاد ادعا مطرح میکنه، سکوت میکنه، دوباره ادعای بعدی، یه تصویر نشون میده، ادعای بعدی، یه تصویر نشون میده، یه ادعای بعدی، یه حکم میده، دوباره اتهام وارد میکنه، فلان فلان فلان، تا آخر که میگه خب اینها همه رو من سرکوب کردم فلان فلان. اگر کسی این فیلم رو ببینه و بگه آقا این اتفاق افتاده ما چیکار کنیم، ضعف این رو میرسونه که ایشون تاریخ رو نمیدونه چه اتفاقی تاریخ افتاده. اگر تاریخ رو بدونیم، نقطه به نقطه، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه این فیلم رو میشه نقد کرد و بفهمی که آقا این دارن چیکار میکنن، چجوری دارن سوء استفاده میکنن از عدم آگاهی مخاطب. توصیه میکنم به رفقا در حد خودشون، تو هر رشته‌ای که هستن، از رشتهان علوم سیاسی به رفقای سیاسی خیلی خاص تاکید میکنیم که تاریخ معاصرشون رو خوب بخونن. رفقای دیگه هم تاریخ کشور خودشون دیگه، بالاخره دانشجویان امام صادق یه تفاوتی میکنن، این تاریخ معاصر رو خوب بخونید، جدی بگیرید که اگر همچین اتفاقی افتاد تو جای دیگه بودید بتونید از ولایت فقیه خودتون دفاع کنید. خیلی راحت. خب وارد بحث مستند بشیم. البته ما اسمشو نمیذاریم مستند، اگر ما بگیم مستند بگیم کنید که هی میگن مستند مستند بگیم، نه هم ما بگیم مستند افتاده. خط و نشان رهبر، این چیزی که پخش شد از نگاه بنده حقیر، دو تا هدف داره که یه هدفش هدف فرعیه، یه هدفش هدف اصلیه و میشه به سه تا بخش تقسیمش کرد. بخش اول این مستند که حالا بخش بحث محتوایی بخوام اینو تقسیم بندی کنیم به صفت اسمت، تا اواسط فیلم، تا جایی که میاد نشون میده که آقا به رهبری رسیدن، به ولایت رسیدن رو از آقا خیلی تعریف میکنه، خیلی تعریف، تمجید و تعریفهای خیلی خوبی توی این مستند از اگه دقت کرده باشه، از همون ابتداش میگه که ایشون با قشر روشن فکر بوده، ایشون ضد ارتجاع بوده، افکار ضد ارتجاع رو میدونه، ایشون با افراد سیاسی ارتباط داشته، با شعرها ارتباط داشته، از اینجور تعاریف خیلی قابل توجه داره. این تعاریفی که انجام میده از قسمتی که میاد رهبری آقا رو نشون میده، این تعاریف رو برعکس میکنه، استعانه میشه، یعنی به قول خودشون میگن که آقا این آقایی که خیلی آدم خوشتیپی بود، ساعت دستش میکرد، سیگار میکشید، پیپ میکشید، ضد ارتجاع بود، با روشن فکرها بود، با جوانا بود، الان تغییر کرده، دیگه به موسیقی گیر میده، دیگه ضد روشن فکری شده، دیگه مثلا سیگار و پیپ رو اینا نمیکشه، چون عکس دیگه نداشتن، اون عکس برای هم هست. این قسمت دومشه. قسمت سومش هم در کنار قسمت دومش، اتهام وارد کردن، ادعا کردن و حکم دادنه. یعنی این سه تا قسمت رو توی جاهای مختلف فیلم ما میبینیم، ولی اون قسمتی که عرض کردم، تعریف و تمجید از آقا و این که بیاد وسطش بگه که آقا این آقا استعاره شد و تعبیر کرد، بخش عمدهش تشکیل میده و همین نوبال این هستن که بگن که آقا یه همچین فردی بوده، این شکلی بوده، ولی وقتی به یه قدرتی رسیده، به یه وضعی رسیده، همه تغییر کرده و با توجه به شرایط زمان و خواست مردم اومده یه تغییراتی داده بود، یه اتفاقی بود. خب دو تا هدف رو به نظر میرسه که دنبال میکنه. هدف فرعیش اینه که آقا یه شخصی بوده به نام سید علی خامنه‌ای که از ابتدایی که این شخص وارد مسائل عالم سیاست شده، به دنبال رسیدن به یه قدرتی بوده که برای رسیدن به این قدرتش تلاش میکنه، رقیباشو میزنه کنار. همین لفظ هم به کار میره، علی خامنه ای چگونه رقیباش رو کنار زد، این لفظ رو استفاده میکنه. این دنبال اینه که بگی اصلا خودش مطرح میکنه علی خامنه ای چگونه به قدرت رسید، چگونه به رحمه رسید و رقیباش رو چگونه کنار زد. این یکی از هدفش، این جواب بده. دومین هدفش که هدف اصلی فیلم بیه که آقا هر اتفاقی که داره توی این کشور میفتد زیر نظر اینا هست. عدم رابطه با امریکا، نمیدونم مخالفت با تظاهرات عراض روحاش و گاهی اوقات نمیدونم کسایی که میان به مردم پوش میدونم فیدان و فیدان، همه چیز هر اتفاقی که میفته دستور دادن به مجلس، نمیدونم حکم حکومتی، سیاست خارجی، صدا و سیما، قوه قضاییه، مجلس مصلحت نظام، همه زیر نظر این آقا داره اداره میشه. هدف اصلش اینه، هیچی داره، یعنی به غیر از این چیزی نمیخواد بگه، کلیتش اینه. متاسفانه الان یه شایعاتی هم توی کشور میشه از بعضی از افراد که این رو میخوان دنبال کنن، پیگیری کنن که بله یا بگه همچین اتفاقی هست. این آقا دنبال این هستش که همه قدرت ها رو بگیره، همه کنترل ها رو بگیره و فقط این آقا داره دست رو میده، همه عمل و بنای این آقا شدن. این صحبت ها هست توی کشور، کاری نداره. میخوام بگم که بی بی سی داره اون حرف رو میزنه که بعضی از کسی دارن توی کشور این حرف رو میزنه. خب وارد نقد خود فیلمش ببینید، خیلی جالب وارد میشه این بی بی سی. من نمیخوام نقطه به نقطهش رو نقد کنم چون وقت نیست، بخوام این کار رو بکنم شاید خیلی وقت بگیره. اون چایی که احساس میکنم به نظر میرسه که باید گفته بشه رو عرض میکنم خدمتتون و تاریخش هم میگم، تاریخش رو میگم که چه سوء استفاده ای کرده بی بی سی. مصطلح با این شروع میشه که میاد یه تظاهراتی از یه سری از مردمی که خب ما اینا رو میلیونی نمیدونیم، جدا رو میلیونی نمیدونیم. حالا اگر به ادعای خود این افراد روز 25 خرداد که از این طریق میکنیم شلوغ‌ترین تظاهرات این معترضین به نتیجه انتخابات بود رو بگیریم، حالا میلیونی، خودشون میگن 2-3 میلیون. ما نمیدیم همچه افیرو و ندیدیم همچین چیزی را، ما بگیم 1 میلیون، 2 میلیون، اصلا خیلی دنبال عددش نیست. 2 میلیون، 3 میلیون توی خیابون انقلاب بودن و معترض بودن به بحث نتیجه انتخابات. کسی این رد نمی کن بودش این همچه چیزی بود یا همچه اعتراضی بود. بی بی سی به این اعتراض نشون میده و این رو در مطرح میکنه که میلیون ها نفر در خیابان های تهران یک چیز را میخواهند، سکوت میکنه، یک نفر چیز دیگری میخواهند. میاد سخنرانی فرمایش حضرت آقا توی 29 خرداد توی نماز جمعه و سخنرانی تاریخی حضرت آقا نشون میده و میاد میگه که خط و نشان خامنه‌ای برای مخالفانش. خب استفاده از واژه میلیون ها نفر و خیابان های تهران باید تبیین بشه یعنی چی؟ اولا که این اعتراضات که توی اون زمان بعد از انتخابات بود هر 2-3 روز یه بار، اولیش 25 خرداد بود، هر 2-3 روز یه بار یه اعتراضی انجام میشد توی مثلا خیابان کریم خانی بود، هفته تیر اینها خیابان های تهران نبود، یه خیابان مشخص بود و یه خیابان ها ساکت و آروم تا نمیگی خودشون اونجا. میلیون ها نفر هم نبود در خیابان های تهران، نه یه عده ای بودن یه خیابان های چه کار داشتن اعتراض داشتن. این اولی بحث که الهام میکنه به مخاطب که چون شاید خیلی از کسایی که دارن مستند یا این فیلم رو میبینن نبودن توی اتفاقات، وقتی این حرف گفته میشه خود این تو ذهن نفر باقی میمونه. در ادامه بی‌بی‌سی میاد این حرف رو میزنه که علی خامنه‌ای چگونه به رهبری رسید و چگونه رقیبانش رو کنار زد. علی خامنه‌ای چگونه به رهبری رسید خیلی توش مشکل نداره، خیلی توش گیر نمیاد. چگونه رقیبانش را کنار زد؟ سوال میکنی که آقا رقیبانش کیست؟ تا انتهای این مستند حرفی از رقیبانش گفته نمیشه، یه حرفی زده میشه و بلش میکنه تا آخر. من که چند بار این فیلم رو دیدم نفهمیدم که آقا رقیبانش کیست. علاز ظاهر به نظر میرسه که اینها دنبال اینه که بگن رقیبانش مثلا شهید بهشتی بوده، شهید مطهری بوده و قاعدتا باید این باشه دیگه، چیزی به غیر از این به ذهن هم نمیرسه. ولی خب بی‌بی‌سی میگه که چگونه به رهبری رسید و چگونه رقیبانش رو کنار زد. اولین جایی که نشون میده که بی‌بی‌سی دنبال درست کردن مستند نیست، دنبال اینه که یه ادعایی رو وارد کنه و یه حکمی بده. همینجاست توی مستند شما باید نشون بدی تصویر، مثلا توی حیات وحششون میدن که شیره داره مثلا آهوه رو میخوره، یه خب شیره ایمان وحشیه و دنبال آهو میکنه، ما داریم میبینیم دنبال آهو میکنه، این مستنده، ما داریم خودمون میبینیم. ولی این که شما بیا یه ادعایی رو بگی و بلش کنی و چیزی نگی خیلی مخاطب رو دست کم گرفت. خب یکی از قسمت‌های مهم این فیلم بی بی سی استفاده از چند نفر آدمی هستش که خب بعضی هاشون رو میشناسیم به واسطه این که حالا تو این کشور یه سمتی داشتن، این آقای بنی صدر آنش میگیم خائن، چون بعضی تو کشور هم از آقای دوست ندارن که آقای بنی صدر رو خائن معرفی کنن، یعنی بنی صدر جاهل بود، ما خیلی آقای بنی صدر رو ما خائن میدونیم، خیالش هم در همین میدونیم که ایشون با اون فضاعت کشور فرار بگه، نمیخوایم بگیم آقا چرا خواهیم بود، ولی بزرگترین دلیلش رو میدونیم که آقا با اون فضاعت فرار کرد. یا پسر شیخ علی تهرانی معروف به محمود مرادخانی، این آقای دامادی هستش که بنده ایشون رو میشناسم، دیدمشون قبل از اینکه برای خارج از کشور. اون دو نفر دیگه رو نمیشناسم، یه نفری هستش که البته آقای علی مزروی هم هستش که اسمشون رجب علیه، علی نیست، رجب علی مزروییه که ایشون هم نماینده مجلس ششم بودن، بعد از انتخابات از کشور به نوعی فرار کردن. دو نفر دیگه هستن، یکی آقای به نام مهدی خلجی که خودشون نویسنده مدعی میدونه، یعنی ادعا میکنه که من نویسنده هم و اون سری نقل قولهای بدون استناد رو میکنه، و یکی هم هستش که میگه من با آقای خامنه‌ای توی زندان بودم که از آقای ایشون هم فکر میکنم مارکسیسم هستش میگه حدی که من میدونم ازشون و تحقیق کردم. خب این چند نفر ازشون مصاحبه میشه و در استخلال این مصاحبه اون راوی میاد نقش اصلی رو پیاده میکنه و از تیک کلامان این رو استفاده میکنه ادعای خودشون رو مطرح کنه. آقای محمود مرادخانی دقت کنید به اینجا، اولین سوء استفاده‌ای که بی بی سی از این صحبت‌ها می‌کنه، یه دو حضرت آقا رو معرفی می‌کنه که علی خامنه‌ای آدم خوبی بود، موجهی بود، اجتماعی بود، ضد ارتجاعی بود، با روشنفکران بود، با دانشجو بود، جوان بود، تا اینجاش مشکلی نیست. درست. حضرت آقا با جوان‌ها بوده، حضرت آقا با قشر روشنفک ارتباط داشته، صحبت می‌کرده، اجتماعی بوده و چیزایی که تعریف میکنه. به یه نکته ای اشاره میکنه، به یه نکته تاریخی که حضرت آقا توی مشهد مسجد کرامت صحبت داشتن و خیلی قشر عظیم از جمعه هم بدن خیلی صحبت جایی کردن، که این هم درست، یعنی تا اینجا مرادخانی داره حرف درست رو میزنه. استفاده ای که بی بی سی میاد میکنه میگه که بهای این جلسات 6 بار زندانی شده است. خب ما باید یه چیزی رو توضیح بدیم اینجا. ببینید رفقا، حضرت آقا از سال 1341 هم نگیم، از سال 1337 بنابر خاطرات خود حضرت آقا، ایشون وقتی میرن قوم با امام آشنا میشن و الان تبا تبایی و وارد مسائل سیاسی میشن. ولی بنابر خود فرمایش حضرت آقا توی خاطراتشون، اولین اقدام سیاسی که میکنن، خیلی اقدام سیاسی مهمیه، نماینده بودن، نماینده خاص امام خمینی سال 1342 برای رسوندن پیام به علمای مشهده که ایشون از قم با حکم امام میره مشهد، به خصوص حکم برای آیت الله میلانی که میشون به اینها بگه که آقا توی محرم درباره چه مسائلی صحبت کنید، چه مسائلی باید گفته بشه، حیات باید چه دیگه رفتار بکنن و چه شعارهایی داده بشه. که حضرت آقا با این حکم سال 1342 با این حکم میرن مشهد و این حکم میرن و خودشون میرن بیرجن، توی بیرجن که صحبت میکنن میرزه به هم دیگه وضعیت مثلا مشهد کلن استان خراسان میرزه به هم دیگه، سواکشون دستگیر میکن. پس اولین دستگیری حضرت آقا چه سالی بود؟ 1342. راوی چی گفت اونجا؟ راوی اومد گفت بهای این جلسات 6 بار زندانی شده است. حضرت آقا مدیریت مسجد کرامت رو در بحث سخنرانی و جلسات نهج البلاغه و چیزایی که داشتن سال 1351 تا 53 بود. این وسط چه اتفاق افتاد؟ به مخاطب چی القا شد؟ به مخاطب این القا شد که به واسطه یه جلسات در مسجد کرامت آقا 6 بار زندانی شدن، در صورت که آقا سازه 41-42 اولین بار زندانی شدن. از سال 1342 تا سال 1353 آقا 6 بار زندانی شدن که آخرین بارش و سخت‌ترین باری که آقا به دستگیر شدن بنا به فرمایش خود حضرت آقا همون به خاطر مسجد کرامت بوده که سال 1353 بوده که 5 ماه آقا رو زندانی میکنن، از سوی از خونه میان آقا رو برم دارن میبرن و اذیتشون میکنن. آقا فتالا ما یه خاطره بینیم از خود حضرت آقا، میگن اون بار اولی که حضرت آقا دستگیر کرده بودن اینها اینقدر عصبانی بود، سابق یه نفر از سابقی به آقا میگه که من ریشاتو خوش میتراشونم، بعد آقا نوشتن که ما تو راهی که داشتیم میرفتیم سمت زندان ریشمو اونجوری با دست میکندم که پوستم عادت کنه که اگر خواستی و خب بذاره اینجا بدون هیچ کف و صابونی اذیت نشم عادت کنم. خاطرات خود از حضرت آقاست که میگه وقتی ما رسیدیم اونجا کتا اومدن اون آرشگر وقتی با ماشین شما رو داشتیم تراشون ما میخندیدیم اونجوری. خب ببینید چه سوء استفاده کرد بی‌بی‌سی اینجا. من گفتش که آقا این آقای مراد خان اومد یه حرفی رو زند، حرفش هم درسته، تایلو درسته، من یه حرفی رو زد، بی‌بی‌سی گفتش که آقا بهای این جلسات 6 بار زندانی شده، در صورتی که آقا سال 1342 اولین بار زندانی شده. بی‌بی‌سی استفاده میکنه از این مسئله تا قسمت های بعدی توی مجموعه. ببینید وقتی شما داری اینو میگی که بهای این جلسات 6 بار زندانی شدنه، یعنی این که شما از سال 1353 به بعد وارد مسائل سیاسی شدی، اولا که با امام ارتباط نداشتی، از این نتیجه به این برمیاد، یعنی شما امام رو ندیدی، از سال 1353 وارد مسائل سیاسی شدی و از این زمان به بعد شما دستگیر شدی، قبلش هیچ ارتباطی با امام نداشتی، در صورتی که آقا قبل از این مسائل با امام ارتباط داشته و از طرف خود آقا نه به واسطه، از طرف خود امام رحمت الله مأمور میشه که برن توی مشهد به امام برسن. پس یعنی حضرت آقا امام رو دیده، امام ارتباط داشته. خود در ادامه بی‌بی‌سی میاد میگه که نشون میده صحنه های نبرد مردم و شاه اینا، میگه که بعد از انقلاب و بعد از شکست شاه و بعد پیروزی انقلاب علی خامنه‌ای به تهران برگشت. خب دومین دروغی که می‌بینیم میاد میگه حتی دوم دروغ نیست، دروغ زیاده تا اینجا قابل توجهش که بخواییم ذکر کنیم همینه. که حضرت آقا اینقدرم که قبل از این که انقلاب پیروزی برسه و قبل از عزیمت امام از پاریس به ایران تهران بودن. دلیل چیست که ما میگیم حضرت آقا تهران بوده؟ یه تاریخچه کوچولو بود از شورای تشکیل شورای انقلاب خدمت رو فرمودم. در بحبوحه انقلاب روحانیون تهران دور هم دیگه جمع میشن، حالا کلیدی تریشون شهید مطهری بوده، هاشمی رفسنجانی بوده، سمی اردبیلی و حضرت آقا و اینها جمع میشن که آقا ما باید چجوری اینجا رو سازماندهی کنیم، اینها رو جمع کنیم مردم رو برای تظاهرات و شعار و این حرفا. نتیجه بر این میشه که اینها برن به حضرت امام پیشنهاد تشکیل شورا بدن. شهید مطهری میرن فرانسه منزل امام، امام به ایشون حکم میده که آقا بنابر قبول ملت ایران و اکثریت مردم من حالا حکم رو کلیه های کنان تو چیز نیست بخوام بخونم، مظلوم قریب مظلوم نمیدن که امام خود میدن به شهید مطهری که این چند نفر افراد اسم میبرن هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله طالقانی، شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا فلان فلان فلان، اینها بیان تو این شورا تشکیل بدن در ایران. این شورا در ایران تشکیل میشود و شهید مطهری حکم امام رو برای حضرت آقا میبرن مشهد و حضرت آقا توجه به حکم امام میان تهران و شورای انقلاب تشکیل میشه. یعنی حضرت آقا قبل از پیروزی انقلاب و قبل از اومدن امام خمینی وارد ایران وارد به تهران اومده، تهران بوده و داشتن توی شورای انقلاب کار میکردن برای انقلاب. توی ادامه کلیسی میره سراغ بنی صدر، میگه که امام ایشون رو، خود بی‌بی‌سی اصلا میاد اذعان میکنه که امام ایشون رو در شورای انقلاب منصوب کردن، ولی یک نفر از اعضای شورا با انتصاب ایشون مخالفت کرد. ببینید چه اتفاق افتاده، بنی صدر اصلا از ابتدا که توی ایران نبود، با عزیمت امام از فرانسه اینا تو اون حاکم بودن اومدن ایران، پس یعنی اصلا تو شورا نبوده بنی صدر، شورای انقلاب توی تهران تشکیل شده توی ایران. شهید مطهری بوده، شهید بهشتی بوده، بطول طالقانه بوده، حضرت آقا بوده، این افراد بودن. البته مردم نمیدونستن اینها کیا هستن ها، این اصلا شورا خبری نبوده که همچین شورایی وجود داره و دارن چی کار میکنن، بنابرای مسائل امنیتی و فرد کسی نمیدونست اینا کی هم چی کار دارن میکنن. یکی آقا یکی از اعضای شورا با انتصابشون مخالفت کرد، خب این دروغه، مثلا آقای بنی صدر نبوده توی شورای انقلاب، آقای بنی صدر و کسان دیگه مثل آقای بازرگان یدالله صحابی و فلان بعد از تشکیل دولت موقت به واسطه تشکیل دولت موقت راه پیدا کردن توی شورای انقلاب. اینا اصلا از اول شورای انقلاب نبودن، نه جزء هسته اولی بودن نه جزء هسته دومی، اینا به واسطه تشکیل دولت موقت برای اینکه کارها انجام بشه وارد شورای انقلاب میشه. خب بنی صدر میگه که من وقتی وارد شورای انقلاب شدم اصلا نمیشناختم اینا کیان، کیان برای چی اومدن، کی داره این حرف رو میزنه؟ بنی صدری که بعد از انقلاب اومده توی ایران. خب حرف راستی هم میزنه، وقتی آقایی که توی انقلاب نبوده قایتا نمیشناسه اینا کیان دیگه، این چیز خیلی خاصی نیست. خب بعد شما توی انقلاب نبودی، حالا که اومدی نمیشناسی اینا کیان، اینا افراد کلیدی انقلاب. بنی صدر خیلی خوشگل، خیلی جالب میاد دروغ میگه، یعنی یکی از دروغگوهای این فیلم بنی صدر، خیلی قشنگ بود، خوشش میاد، خندش میگیری با یه وقت اجماعی حرف میزنه خندش میگیری، میگه که با اون حالا حالت سخن میگه کردن صحبت کردنش اون لحجه هم که داره میگه که خب اینا چی بودن؟ چی بودن؟ برای چی بودن؟
شورا؟
این خامنه میگه چی کرده؟ تبعید شده، زندان رفت تبعید شده. حالا باید تبیین کنیم که برای انقلاب کار کردن یعنی چی؟ زندانی شدن، تبعید شدن برای انقلاب کار کردن هست یا نیست؟ آقای بنی صدری که توی این انقلاب یک ساعت هم زندان نرفتی، بدون ضربه اینجوری هم نخوردی برای انقلاب، چه برسه چک بخوری و شکنجت کنی. ببینید چه خیلی نرم به مخاطب الغا میکنه که آقا این آقا کاری نکرده من نظام زندان وقتی تبعید شده هم بعد میکشتنش تا بشه بر انقلاب. مثلا نمیگه که آقا این آقا مثلا توی انقلاب دست راستش از دست داده بوم گذاشتن براش، این رو یه چیه اشار نمیمونه، زندان وقتی تبعید شده انقلاب. خب آقای بنی‌صدر ادعای خیلی جالبی رو مطرح میکنه، چند تا از ادعا رو شما ببینید چی بوده. یکی میگه که آقا همین چیزی که الان مطرح کردن بحث شورای انقلاب و این که آقای خامنه‌ای، من یک حرف منطقی از ایشون ندیدم. طبیعی باید چه حرف منطقی از نظر آقای بنی‌صدر یعنی چی؟ این که امام میاد تو همون شورای انقلاب 4-5 تا سمت رو تحویل میده به حضرت آقا نماینده شورای عالی، شورای انقلاب در کمیته دفاع، اشتباه دفاع ملی، نماینده امام توی سپاه. حتی بعد از شهادت شهید مطهری امام خمینی وقتی میاد صحبت میکنه که آقا باید خلأ ایشون پر بشه، حضرت آقا رو معرفی میکنه، من آقا من باید خلای ایشون پر بشه، همین سه آقا سیدنی که هستن ایشون با جمعه ارتباط خوبی دارن، ایشون استفاده کن. یه همچه فردی که امام هی میاد به ایشون سمت میده تو همون شورای انقلاب، مگه میشه این همچه فردی حتی یک نظر منطقی هم نده باشه؟ یا باید ما امام رو بریم زیر سوال؟ یا باید بیم تعریف کنیم که نظر منطقی چیست؟ نظر منطقی آقای بنی‌صدر میاد تو ادامهش میگه که شهید محمد منتظری خدا رحمتش کنه اومد به من گفتش که قرار بر این جوره که شما بشی رئیس جمهور، آقای خامنه‌ای هم بشه معاون شما. یه ادعای دیگه، یه ادعا. حالا ببینید کجا این ادعا مشکل داره. اصلا از چارچوب دروغه. بحث داره اینه که آقا اون بحث کاندیداها که مطرح شد اون زمان، اول اینه که شهید محمد منتظری به عبارتی میگفتن راست بود، یعنی جزو حزب جمهوری اسلامی بوده، این جمهوری اسلامی کاندیداش نمایندش یه نفر دیگه بود که به واسطه گفتن ایشون از نظر اصالت ایرانی بودن یا مشکل داره، این نماینده کنار رفت و از جمهوری اسلامی نمون از آقای بنی‌صدر حمایت نکرد. میخواستن آقای حسن حبیبی رو معرفی کنن که این وقت نبود تمدید کنن، و آقای بنی‌صدر هم خب نسبتا به واسطه پدرشون که مردم آشنا نبودن مسائل سیاسی ها، اون گفتن که آره ایشون از خارج اومد و درس خونده و فلان و فلان مسائل اقتصادی، یه سری کتابای اقتصادی اسلامی هم ایشون داده بود بیرون، و ایشون اون نمایندگی تونستن 11-12 میلیون، فکر کنم 11 میلیون رای کسب. مشکل اصلی آقای بنی‌صدر اینجاست که اول آقای محمد منتظر نمیاد به ایشون حرف بزنه، طرف حزب جمهوری اسلامی و طرف نمایندگی مثلا های راست، چون راست و چپ زیاد بود دیگه، گفتن راست و چپ هر از آقای حزب جمهوری به عنوان راست حالا مطرح میشه، آقای حزب جمهوری نبود ولی خب اینا راستی بودن. بس اینکه خود توی قانون اساسی که اون موقع بود اصلا ریاست جمهوری معاون نداشت، چیزی به من معاون نداشته بود. قانون اساسی اولی ما که هست نخست وزیر داریم، معاون رئیس جمهور نداریم. فقط که ما حقوق سیاسی از این بچه حقوقی ها اینجا باشن باید نگاه کنم، ما که نگاه کردیم نبود. معاون ریاست جمهور تو قانون اساسی دوم تعریف شده که رئیس جمهور باید خودش معاون داشته باشه. خب این از ادعاهای آقای بنی صدر بود که اومدن ادعا میکنه و جوابی هم بهش نمیده. بحث بعدی هم که میان مطرح میکنن بحث تقلب تو انتخابات مجلس اول. آقای بنی صدر میان میگه که انتخابات اول برگزار شد، اومدن منو گفتن که تقلب شده. من هم به امام خمینی گفتم که تقلب شد و فلان، ولی امام خمینی نپذیرفت و این مجلس به ضرب حکم امام خمینی تشکیل شد. آقای بنی صدر میگه که من به خاطر ترس از این که عراق به ایران حمله کنه کوتاه اومدم و یک کاش کوتاه نمیموندم، بزرگترین اشتباه همین بود که کوتاه اومدم. ببینید یه حرفی رو اینجا شما مدعی نتیجه گیری بشید. انتخابات خرداد 59 بود، یعنی مجلس شروعش انتخابات شروع انتخابات خرداد 59 بوده. جنگ کی بود؟ حمله عراق شهریور 59 مهر پنجم، یعنی سه ماه قبل از اینکه عراق به ایران حمله کنه آقای بنی صدر ترسیده که عراق به ایران حمله کنه. چه نتیجه بگیریم ما با توجه به این دروغ آقای بنی صدر که اینکه من دارم عرض میکنم اینها دروغه، چون آقای بنی صدر رفتی با اون فضاحت از ایران فرار کردن. یک کتاب خاطراتی دارم، هیچ کدوم از این ادعاهای آقای بنی صدر دروغ‌های آقای بنی صدر اون کتاب نیست. این حرفایی که توی این فیلم آقای بنی صدر میزنه توی خاطرات آقای بنی صدر نیست. میشه بهش نگاه کنید، ماجرای تشکیل شورای انقلاب و جنگ و این حرفا، بحث آقای محمد منتظری و ریاست جمهوری، اینا هیچ کدومش توی این انتخاب توی این خاطرات ایشون نیست. خاطراتی که میتونست هر دروغی که میتونه به این نظام ببنده چون اونجا چاپ شد دیگه، اونجایی که کسی نمون بخواد سانسور بکنه که اونجا بود. ایشون سه ماه قبل میدونسته که مثلا عراق میترسیده که عراق به ایران حمله کنه، در صورتی که همچین حرفی اصلا نبود. آقای بنی صدر شما از کجا میدونستی عراق به ایران حمله کنه؟ از اول میدونستی و یه دروغی گفتی که نتیجه گیریش این میشه که آقا شما از سه ماه قبل میدونستی که عراق به ایران حمله کنه. بحث بعدی که ما به نظرم میاد قابل توجه باید اشاره کنیم رابی داره صحبت میکنه، میرسه به جنگ که حالا جنگ شده بود زمانی که نزدیکان آیت الله خمینی هر یک در گوشه ای از این کشور به حکومتی رسیدن و سهم علی خامنه‌ای وزارت دفاع شد. اینکه ایشون میاد مدعی میشه که ادعا میکنه که هر یک از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای در گوشه ای از این کشور به سمتی رسیدن و به حکومتی رسیدن، من نمیدونم من داشته باشی نمیفهمم یعنی چی نزدیکان آیت الله خمینی در هر یک در گوشه‌ای از این کشور به یک سمت و حکومتی و قدرتی رسیدن. واقعا نمیدونم منظورش کیه، مثلا شاید منظورش مثلا قستاندارا هستن، فرماندارا هستن، کسی که طرف دولت موقت دارن کار انجام میدن، شاید نزدیکان آیت الله خمینی اینجوری محسوب میشن، شاید شهردارا و اینا همه، چون ما نه پسر امام خمینی جایی رفتن نه عروسشون جایی رفتن، نه دومادشون جایی بودن. تاریخ که اینو به ما نشون میده، اینو به ما میده. خود امام خمینی هم که اصلا دنبال این نبودن که اجازه بدن کسی از نزدیکانشون وارد این مسائل سیاسی بشن. این قاسم احمد آقا بود که بنی صدر می‌خواستشون رو خصوصی وزیر کنه که امام مخالفت کرد و آقای پسندیده بود که می‌خواستن ازش استفاده کنن و از اینجور حساب‌ها زیاده که امام مخالفت مخالف بودن که نزدیکانشون وارد مسائل سیاسی بشن. ولی خب یه جای جالبی که راوی میگه آقا سهم علی خامنه‌ای وزارت دفاع شد، این جالبه. یا مستندسازای بی بی سی همشون دروغگوان، یا واقعا کتاب تاریخی نداشتن بخونن. آقا ما چیزی به نام وزارت دفاع نداشتیم که آقای خامنه‌ای بخواد بشه وزیرش. یه چیزی بوده بهش میگفتن شبیه وزارت دفاع بوده. حضرت آقا اونجا معاون آقای چمران بوده ولی وزیر نبوده. قانون اساسی ما و توی مسئولای نظام ما وزیری به نام سید علی خامنه‌ای برای وزارت دفاع نداشتیم. بی بی سی از این حرفا زیاد میزنه توی این فیلمش که آقا بسرم فلان شد فلان شد، ولی خب الازای اینا واقعا کتاب تاریخی نداشتن. این کتاب تاریخی خیلی ساده از ایران تعلیم کردن اینا میدادن، اینا اینجوری مثلا گاف نمیدادن که این حرفا رو بزنن. خب آقای بنی صدر میاد یه ماجرایی رو مطرح میکنه که یه ماجرای کرته کور و فرار این آقا از جبهه و این حرفا خیلی مشکلاتی برای ما ایجاد کرد و تا ما بیاییم اینها رو برگردونیم و اینو کسایی که فرار کردن رو به این اومده پدرمون در اومد و بیشاره شدیم و از این حرفا و بعد فورا بیرسی میاد، این راوی میاد به حرفی رو میزن، میگه که حامیان آقای بنی صدر توی مجلس اومدن از آقای خامنه‌ای سوال کردن که چه اتفاقی افتاده. ولی به این مجلس اینو مطرح کرد. بعد یه تصویر نشون میده که از لحاظ آقا در صحبت کنه، میگه آقای بنی صدر و حامیان بنی صدر حرفی نبودی که نزد. این ما این که حرف ما گفته زیاد داره. خب این که ماجرای کرده کور چی بوده؟ کلیت مسئله این بوده اون ماجراییه که باعث شهادت شهید احمد حدا میشه. اینجور که آقای بنی صدر میگه نه این گونه نبوده. من خیلی نمیخوام وارد این مسئله بشم. اگر اتفاقی هم افتاده توی بحث شهادت احمد حدا و شکست اون عملیاتی که ایرانی میخواستن بکنن به واسطه دستورهایی بوده که آقای بنی صدر داده. یعنی همه چیز برمیگرده به بنی صدر. اینجور که ما توی تاریخ دفاع مقدس سخوندیم اینجوریه که همه بنی صدر رو مقصر میدونن که ایشون اومد دستورهایی داد که باعث شد که نیروهای نظامی ما بسیج و ارتش شکست بخورن. حضرت آقا نماینده امام خمینی بوده که ناظر باشه بر عملیات، نه اینکه دستور بده. تازه این زمانی که اینها عقب نشینی میکنن آقای بنی صدر کنار حضرت آقا بوده توی جبهه خط مقدم و هم دیگه میرن تو خاطرات حضرت آقا هستش که ما با هم دیگه اومدیم و با ایشون هم بود و من هم بود و داشته نگاه میکردیم چه اتفاقی افتاد. این حرفا این که نماینده های حامی بنی صدر در مجلس اول از حضرت آقا بیان سوال کنن و ایشون بیان آقا که آقا چرا این مسئله شکست خود، چرا ملت فرار کردن، همچین سوالی وجود نداره در مجلس اول. همچین سوالی وجود نداره. یه خانم طالبانی نامی یه چیزی رو مطرح میکنه که حضرت آقا میاد جوابشو میده، ولی کسی نمیاد از حضرت آقا سوال کنه آقا شما چه این کار کردی، چه اون کار کردی، چه این کار کردی. اصلا بحثی اینا نبوده. اون تصویری که میاد نشون میده که حضرت آقا میگه آقا بنی صدر و حامیان بنی صدر حرف نگفته ای ندارند، مربوط به جلسه ای که برای استیضاح آقای بنی صدره، نه سوال از حضرت آقا، جلسه ای که نماینده ها رأی میدن به عدم کفایتی بنی صدر، این رأی بر بیکفایتی بنی صدر میدن و صحبت های حضرت آقا و صحبت های حضرت آقا و دیگران و شخص رئیس مجلس هاشمی رفسنجانی موثر بود، چون راوی می‌گیسیم که این صحبت ها کبریتی است در انبار باروت و از یه بنی صدر کلید می‌کنه. بله، صحبت های حضرت آقا در اون جلسه و کسانی دیگه موثر بود، ولی این که اون صحبت های حضرت آقا در جواب به حامیان بنی صدر در ماجرای کرخه کور باشه خیر، این صحبت ها در دفاع نمایندگان برای رأی به بیکفایتی بنی صدر بوده. دیگه بی‌بی‌سی نمیاد اشاره کنه که آقا 24 خرداد سال 60 امام اومد ایشون رو از فرماندهی کل قوا عزل کرد، دیگه نمیاد اشاره کنه که آقا یه قاعده 14 اسفندی وجود داشته که بنی صدر باعث اوبانی شده، دیگه نمیاد اشاره کنه که بنی صدر امام چقدر به بنی صدر گفت که آقای رئیس جمهور مشخص کن خط تو با این جریان هایی که دور تو گرفتن، دیگه اینا رو اشاره نمی کنه، فقط اشاره می کنه که آقا عزل بنی صدر به واسطه صحبت های خامنه‌ای کلید خورد. ببینید بیمیستر این دنبال میکنه که خامنه‌ای قدم به قدم اومده رقیبانش کنار داره، یعنی بنی صدر رو کسای دیگه آتا بعد اشاره میکنه همه رقیبای حضرت آقا محسوب میشن توی این مستند، همه رو میاد میدازه گردن حضرت آقا که این حضرت آقا بوده که این اتفاقات افتاده توی این مستند.